بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 35 تاریخ اسلام رو در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که وقتی که امام سجاد حالا بعد از جریان واقعه کربلا به عنوان امام انتخاب میشن، همزمان میشه با دوران بدترین، خونخوارترین و صفاکترین حاکمان بنی امیه که یکیشون عبدالملک مروان بودش که گفتیم که این فرد خیلی فقیه، فاضل، دانشمند و جز بهترینان روزگارش بود. و وقتی که خبر بهش میرسه که پدرش مروان کشته شده، از دنیا رفته، این تو مسجد بوده و حتی به عنوان کبوتر مسجد لقب داشته و وقتی که این خبر بهش میرسه قرآن رو میبوسه، کنار میذاره و میگه که بین من و تو دیگه از این به بعد فاصله افتاده. کلا روش عبدالملک عوض میشه، جز خونخوارترین افراد روزگار خودش میشه، افرادی رو بر سر کار میاره که اونها جز خشنترین و خونریزترین افراد هستند و حتی این نماینده های عبدالملک که تو کشورهای مختلف اسلامی حالا به عنوان فرماندار و حاکم حضور داشتن، خیلی با قلدری و زور با مردم رفتار می کردن. حالا یک نمونش حجاج ابن یوسف ثقفیه که در موردش توضیح خواهیم داد. بعد از اینکه عبدالملک از دنیا میره، ولید هست میاد پسرش که اون هم با وجودی که خدمات رفاهی و حالا امکاناتی که در اون موقع بود انجام میداد، مثل درست کردن مسجد جامع دمشق یا کارهای عامل منفعی که حالا درست کردن بیمارستان، مزرعه و خیلی چیزهای دیگه، اینها هیچ چیزی از اون زور و جنایتکاریش کم نمی کنه و به عنوان یک امیر زورگو و ظالم شناخته میشه و باز همچنان حجاج ابن یوسف ثقفی رو با اون سابقه بعدش همچنان بر سر کار میذاره و اینکه بخواد به مردم حکومت کنه. در مورد حجاج ابن یوسف ثقفی که جز صفاکترین و خونریزترین افراد دوران خودش و حتی میشه گفت در تمام دوران ها بوده، فقط یک موردش رو من به اشاره خواهم کرد و در موردش توضیح خواهم داد و انشالله دوستان در مورد شخصیت این و اینکه اگر بخوان در مورد جنایتاش بخوان بیشتر بدونن، انشالله خودشون مطالعه بکنن. حجاج ابن یوسف ثقفی والی حجاز و عراق در زمان بنی امیه بوده، یک فرد خونریز و در زمان زمامداری در عراق هزاران نفر رو به صورت کاملا فجی میکشه. پنجمین خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان که در موردش قبلا توضیح دادیم، خونخوارترین خلیفه این خاندان بود. وقتی که عبدالله ابن زبیر، فرزند اون زبیری که از صحابه پیامبر بوده، حاضر نمیشه با عبدالملک مروان بیعت بکنه، عبدالملک میاد فرمان میده که این رو بکشن، یعنی زبیر رو بکشن. زبیر هم برای این که خودش رو نجات بده میره چیکار میکنه؟ وارد خانه خدا، وارد کعبه میشه و اونجا پناه میبره. خب ما قبلا گفتیم که بعضی چیزها جای امن هستن، مثل خانه خدا که هیچ خونی در اونجا ریخته نمیشه و جز مکانهای امن هستن. یا گفتیم کسایی که اگر در عرب اینطور بود که کسی به کسی امان میداد، جونش دیگه حالا در خطر نبود، که در زمان عبدالملک اولین نفری بود که عبدالملک این کار رو کرد و اون بعد از امان دادن فرد رو میکشه. حالا این یکی دیگه از اون کارهایی بود که عبدالملک انجام داد. وقتی که زبیر میره وارد خانه خدا میشه و در اونجا بس میشه و این نیت که جونش در امان باشه، عبدالملک این موضوع رو میاد چیکار میکنه؟ به حجاج ابن یوسف ثقفی که موقع والی بصره بوده، یه فرد صفاک و خونریز بوده، میاد خبر میده و بهش میگه که در هر صورت تو باید سر این عبدالله رو بکشی و سرش رو برای من بیاری. و برای این کارم سپاه حالا خیلی کارآمدی و من در اختیار تو قرار میدم. وقتی این فرمان به حجاج میرسه، حجاج میاد مردم بصره رو حالا بعد از اینکه حالا نماز جمعه میخونن تو مسجد بصره جمع میکنه و به اونها اینچنین میگه، میگه بدانید که خلیفه صفاک‌ترین والی خودش را برای انجام مأموریتی بزرگ برگزیده و اون کسی که برگزیده من هستم. همکنون میان شما سرهای بسیاری را میبینم که آماده بریده شدن است. اگر نخواهید از آنها باشید، یعنی نخواهید از اون کسی بشید که سرشون قرار بزنم، باید بیچون و چرا آماده همکاری با سپاه خلیفه باشید. حجاج عازم مکه میشه و وقتی که وارد مکه میشه و نزدیک خانه خدا میشه، بلا فاصله خانه خدا رو، خانه کعبه رو با منجنیق حالا میزنه. چند روز تمام این با منجنیق دیوارهای خونه خدا کوبیده میشه تا اینکه بالاخره تمام این حصاراش فرو میریزه، میشکنه و عبدالله، یعنی خونه خدا این دیواراش که خراب میشه، عبدالله ابن زبیر رو حالا تو اون خانه خدا میبینه و وقتی که این میبینه، عبدالله ابن زبیر رو همونجا سرش رو میزنه و اون رو میکشه. بعد از این کار تمام خادمین مسجد الحرام رو میکشه، همین حجاج ابن یوسف ثقفی و حجر الاسفل معروف رو حالا به چند تیکه حالا چیز میکنه، یعنی میشکونه اون سنگ حجر الاسفل رو، اسفد، و بعد مسجد الحرام رو آتیش میزنه و این دامنه این کشتارش رو همچنان ادامه میده، به شهر میرسونه، تمام درهای خانه قریشیان رو میسوزونه و اون زنهای عرب که میدونی که نقاب میذاشتن رو صورتشون، نقابهاشون رو بر میداره و بعضا خیلی عوض میخوام به اونها تجاوز میکنه و هرچی که اونها داشتن غارت میکنه و وقتی که یک کشتار حسابی تو مکه انجام میده و کار مکه تموم میشه، میاد وارد مدینه میشه و همه این غارتگری ها و اون آتش زدن و اون کشتار رو تو مدینه تکرار میکنه و به خاطر این جنایت بزرگی که حجاج میکنه، از عبدالملک میاد یک پاداش بزرگ میگیره و حکومت مکه و مدینه و طایف به حجاج سپرده میشه و عراق هم که حالا عراق هم زمیمه قلمرو و همین حکومتی همین حجاج میکنن. این یک نمونه از اون وحشیگری و خونریزی هایی بودش که حجاج انجام داد در طول عمرش و حجاج در سن 54 سالگی مبتلا به یک دلدرد خیلی شدیدی میشه و 15 روز با این دلدرد دست و پنجه نرم میکنه و بعد تبدیل یک بیماری میگیره به نام لرزه و سردی که هر چی دور تا دورش آتیش روشن میکنن، آتیش های خیلی زیاد دور تا دورش آتیش روشن میکنن و اینو مثلا داشتن که این گرم بشه، این گرم نمیشد و به خاطر همین بیماری در نهایت حجاج میمیره. حجاج در مدت 20 سال اون حکومتی که داشته 120 هزار نفر رو میاد گردن میزنه تو این مدت 20 ساله‌ای که حالا حاکم بوده و مسئولیت داشته. 120 هزار نفر رو گردن میزنه، میکشه. تازه اینها فقط به غیر از اون تعداد افرادی بودش که در جنگ‌ها حالا روبروی حجاج قرار می‌گرفتن و به دست حجاج کشته می‌شدن. بعد از اینکه حجاج از میمیره میان اونو سر راه بصره و کوفه دفنش میکنن و میدونستن که حالا حاکمان و دوستان و نزدیکان حجاج که مردم چه دل پری از این حجاج دارن و چه جنایت ها کرده، میان وقتی که حجاج رو دفن میکنن قبرش رو به آب میبندن، یعنی یه جورای شبیه رودخونه میکنن که دست مردم به اون قبرش نرسه و که بیان حالا قبرش رو حالا آسیب به قبرش برسونن. و وقتی که از این تمام ماجرا چیز میشه، خود یکی از امویان به نام ولید ابن عبدالملک، همین پسر عبدالملک مروان، میاد براش یک مجلس عزا برپا میکنه.